دستی برایش تکان می‌دهد و لبخندی می‌زند که الهه را تا مرز انفجار پیش می‌برد. مسعود به حمید نزدیک می شود.
من یه سبرم شو دکترش بگیرم چی میگه.
بعد از رفتن مسعود، خشم و غم در چهره حمید ظاهر می شود که باعث حالت تهوع او می شود. مرتضی پشت در دستشویی ظاهر می شود. حمید آبی به صورت می زند و دم در با مرتضی روبرو می شود.
بیا دنبالم.
کمی بعد اتاق عمل خالی،
کسی داخل نیست.
حمید روی تختی نشسته و هرس می‌خورد. مرتضی روبرویش روی صندلی می‌نشیند.
اون قاتل داره واسه خودش راست راست راه میره. وقت شما منو کنترل می‌کنی؟
اونقدر باهوش هستی که بفهمی چرا بهت گفتم بابات می‌تونه ما رو برسونه به اون اصل کاریا.
شما راه خودتون رو برین، بذارین منم راه خودم برم. آقا جان اصلا بذارین من یه جرمی مرتکب بشم بعد منو بازداشتم کنین. اجازه هست؟
حمید کیفش را برمی‌دارد که برود.
بشین.
حمید می‌ایستد و به سمت مرتضی برمی‌گردد.
باید با حرف بزنم.
حمید آهی می‌کشد و از سر ناچاری دوباره سر جایش برمیگردد.
اون چیزایی که باید بدونم و میدونم. آقا جون من از خود شما شکایت دارم. شما میدونستی الهه معتاد شده ولی
در این مورد قبلا صحبت کردیم.
آره ولی اگه زودتر میومدین جلو کار به اینجا نمیکشید.
سعی کن با دلیل و منطق حرف بزنیم. قبلم بهت گفتم، دوبارم بهت میگم، زمانی که ما متوجه ماجرای بابای شما شدیم زن دوم رو داشت. خواهرتم یه معتاد حرفه‌ای بود. الانم که خوشبختانه حالش خوبه.
شما که انقدر رو همه چی مسلطین چرا از قدرتتون استفاده نمی کنیم واسه جمع کردن ماجرای مواد مخدر؟ ما فقط یکی از اون صدها هزار خانواده ایم که به خاطر اعتیاد این شده وزمون. دست کی تو کاره که نمیذاره این سفره جمع بشه؟ چجوری باید باور کنیم کسی این وسط سود نمیبره؟ چطور دوتا تروریست از اون مرز به اون بزرگی رد میشن میان اینجا شما سری میگیرینشون؟
حرفات تموم شد.
حمید خشمگین سرش را پایین میاندازد و هرس میخورد.
گوش کن، تولید و توزیع مواد مخدر تمومی نداره چون پول زیادی ازش در میاد، مثل همین ثروتی که ریخته شده تو زندگی شما. همیشه هم هستن یه عده‌ای که برای رسیدن به پول دست به هر کاری میزنن، مثل مسعود صبوحی.
ممنون، جوابمو گرفتم. منم دقیقا منظورم همین بود.
اما این یه طرف معادله است. طرف دوم این معادله که عامل اصلی تولید این ثروت مصرف کننده است. مصرف کننده که متاسفانه هر روز تعدادش بیشتر میشه، مثل خواهر تو که که فکر میکنن با مصرف مواد مخدر میتونن شکستاشون رو آروم کنن، یا یه عده‌ای که فکر میکنن شادی به دست میارن. خیلی هم از سر شکمسیری و ولنگاری میرن سر وقت مواد مخدر.
حمید غیرتی میشود، از کوره در میرود و از جا برمیخیزد.
الهه ولنگار نیست، مراقب حرف زدنتون باشین لطفا.
سر خود متوجه حرفم نمیشین گار.
اگه اون بابایی که شما دارین ازش طرفداری میکنین یه ذره اخلاق حالش بود، الان الهه تو این راه نمیافتاد. شما الهه رو نمیشناسین، نمیتونین بفهمینش.
من از کسی طرفداری نکردم. مسعود صبویی سوژه ماست، به موقعش هم محاکمه میشه، مجازات میشه. اما خواهر تو به خاطر فرار از خطای باباش رفته خلافکار شده، متوجه هستی؟
خلافکار؟
حمید به زحمت خشم خود را کنترل میکند.
خلافکار؟ الهه واسه این که خودشو آروم کنه رفته معتاد شده. شما چرا فکر میکنین با محکوم کردن بقیه به وظیفتون عمل کردین؟ الهه قربانیه، یه قربانیه که شما همه تون تو قربانی شدنش مقصری.
کیفش رو بر میدارد و میرود.
صبر کن، اگه تحمل شنیدن یه واقعیت در مورد خواهرتو داریم وایسا گوش کن.
مرتضی تصمیمش را میگیرد که بگوید. جلوی در میرود و روبروی حمید میایستد.
مستند میسازیم اما مستند حرف نمیزنیم، از روی عقل تصمیم نمیگیریم، احساساتی شدیم.
مرتضی برادرانه دستی بر شانه حمید میگذارد.
چرا خواهر تو به خاطر یه قهر ساده خانوادگی که ممکنه تو هر خانواده پیش بیاد باید بره برای یه باند تبهکار بین المللی مواد مخدر تولید کنه؟ چرا؟
ضربه ای دیگر به روح حمید. حمید جا میخورد.
برو این سوال از خواهرت بپرس، از پدرتم بپرس، ببین چی جواب دارم بهت بدن، فقط برای اینکه ماجرا رو بفهمی. ولی محاکمه و مجازات رو بسپار به قانون.
مرتضی میرود. حمید سر جایش خشکش زده و تکان نمیخورد. میخواهد چیزی بگوید اما پشیمان میشود. عشق در چشمانش حلقه میزند و قطره ای عشق از روی صورتش سر میخورد و بر زمین میچکد. حمید پشت شیشه اتاق الهه ظاهر می شود و الهه او را می بیند.
حمید ببین، من اصلا چیزیم نیست، من نمی دونم چرا من آوردن اینجا. حمید ببین.
حمید با موبایل به گوشی الهه زنگ می زند.
حمید ببین
چه نگو. ازت میپرسم، فقط راستشو به من بگو. تو به خاطر مامان میخواستی همچین کاری کنی یا به خاطر شغل کثیف خودت؟
اشکهای حمید جاری است. الهه جا میخورد و نگاهش را از او میدزدد. گوشی را قطع میکند و چشمانش را میبندد. حمید درمانده و مستعصل می رود. کمی بعد حمید در خیابان غمزده پرسه می زند و اشک می ریزد. خانه سالمندان. لیلا در کنار پدر مسعود که روی صندلی چرخدار نشسته و به روبرویش خیره شده ایستاده است. قطره اشکی از گوشه چشمش روی گونه می‌غلتد. لیلا عکس‌هایی از مسعود در دست دارد.
ببخش آقا جون. ببخش.
عکس ها را روی میز می اندازد و می رود. فشار عصبی بسیار زیادی به پدر مسعود وارد می شود. همان موقع مسعود وارد دفترش در کارخانه می شود. در را قفل می کند. پشت میزش می رود. گاف صندوق را باز می کند و برگه های رمزگذاری شده از حروف انگلیسی را روی میز می چیند. مرتضی در مقر شهید کمال به مانیتور خیره شده. مسعود تلفن ماهواره‌ایش را در می آورد و شماره ای می گیرد. سپس مشغول رمزگشایی می شود و گوشه ای از کاغذ می نویسد. آن را می‌برد و دور خودکاری می‌پیچد تا حروف فارسی کنار هم قرار بگیرد. پیغام را می‌خواند. قرار استراری. برگه ها را داخل گاف صندوق می گذارد و با عجله تمام چکپول های داخل گاف صندوق را بر می دارد. موبایل را بر می دارد و با پونه تماس می گیرد.
الو پونه
تو تمامه سهمم از دنیایی خاک تو خونه
شنوندگان عزیز از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با من بهادر ابراهیمی همراه بودین. خداوند یار و نگهدارتون.
این همون جوازه آزادیمه پر زخمه ترکش و خمپار است هر وجب از خاک خوزستانه توی ذهنه جنگلا سبز هنوز خاطرات میرزا کوچک خانه
چه ستون توه باعث میشه که نریزه سقف دنیا پایین واسه تو جونمونم میدیم ما عشق واقعی که میگن یعنی این هر کسی میخواد بفهمه عشق و کافیه که مرد این میدون شه وقتی صحبت هست تو باشه حتی یه جزیرم میتونه مجنون شه صحبت هست یه ملت یه قومه کی میگه که من و تو کم هستیم میتونیم بگذریم از این خانم هر کدوممون یه رستم هستیم اونی که رو پرچمت اسمش هست همیشه هوا تو داشت و داره حس خوبی داره آدم وقتی که روی خاک تو قدم میذاره دل آدمای این آبادی پر از عشق و غیرت و احساسه هر کسی تاریخ و خونده باشه سر به داران تو خوب میشناسه هر کسی تاریخ و خونده باشه قصه گذشته تو میدونه تو خلیج فارسی داری که فارس هست و فارس میمونه تو تمامه سهمم از دنیایی خاک تو خونه اجدادیمه سندت خورد به نامم دیگه این همون جوازه آزادیمه
زندگی مثل یه رویاست مثل یه قصه ناخونده حتی مثل یه کتاب نانوشته زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
چهره‌های بدون نقاب این قسمت محمد رضا پهلوی
محمد رضا پهلوی فرزند رضا به سال 1298 در تهران زاده شد. او بعد از گذراندن دوران ابتدایی در مدرسه نظام در سن 12 سالگی عازم سوئیس شد تا دوره متوسطه را در لوزان بگذراند. اما 5 سال بعد دیپلم نگرفته به ایران آمد و ادامه دبیرستان را در تهران گذراند. سپس به دانشکده افسری وارد شد و با درجه صدفان دومی فارغ التحصیل شد. محمد رضا که در 6 سالگی ولیعهد شده بود، تحت آموزش‌های خاص قرار داشت. حتی پیش از مدرسه نظامی یک زن فرانسوی به او زبان فرانسه، آشنایی با تاریخ غرب و کلیاتی درباره انقلاب فرانسه و فرهنگ غرب آموزش داده بود. بعد از اتمام دانشکده، اولین سمتی که به محمد رضا دادند بازرسی ارتش شاهنشاهی بود، اما رضا شاه به تدریج او را با امور مملکتی و چگونگی اداره جامعه آشنا می کرد. در شهریور ماه سال 1320 خورشیدی که انگلستان و شوروی سابق ایران را در اشغال خود داشتند، رضا شاه را از تخت سلطنت پایین کشیدند و محمد رضا را به جای او نشاندند. محمد رضا در دوران اشغال ایران توسط خارجی‌ها هیچ حاکمیتی بر کشور نداشت. اگرچه اصولاً او تا آخر عمر فردی ترسو و تقریباً ناتوان بود که مأموران سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس او را فرمان می‌دادند، اما در هر حال بعد از خروج اشغالگران از ایران دوستان خود را در دربار جمع کرد و پادشاهی را آغاز کرد. محمد رضا شاه 11 سال بعد از به قدرت رسیدن مجبور شد ایران را ترک کند، چرا که دکتر مصدق نخست وزیر بود و شاه دیگر نمی توانست در کشور بماند. اما در یک دسیسه مشترک بین آمریکا و انگلیس و با انجام یک کودتا در مرداد 1332 خورشیدی به ایران بازگشت و مجدد بر تخت سلطنت نشست. از سال 1332 خورشیدی به بعد آمریکایی‌ها با تمام قدرت پشت محمد رضا ایستادند و طرح‌هایی از جمله لوایح ششگانه موسوم به انقلاب سفید، مسئولیت آمریکایی‌ها و نیز مبارزه با آزادی‌خواهان را به او پیشنهاد دادند که همه آنها انجام شد. محمد رضا آخرین شاه ایران در سالهای 56 و 57 با چالش بزرگ نهضت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه روبرو شد که در نهایت منجر به شکست و فرار او در دی ماه 57 از ایران شد. محمد رضا پهلوی بعد از فرار از ایران به مدت 20 ماه در کشورهای گوناگون سرگردان بود تا اینکه در مرداد سال 1359 خورشیدی به مرض سرطان در مصر درگذشت و همانجا نیز به خاک سپرده شد. سناتور علی دشتی در خاطرات خود از شاه و روحیات منفی او چنین میگوید:
اون ایامی که دکتر مصدق بر اوج قدرت بود و شاه کاری نمیتونست بکنه، چرا که همچین منفی فکر میکرد، یه روز به خود من میگفت که مصدق به دستور خود انگلیسی ها نفت و ملی کرده. این سخن اگه از دهن یه نفر هوچی بیرون میومد همچین چند اون جای حیرت نبود، ولی از شاه مملکت که از چرخش امور و جریان سیاست مطلع بود حیرت انگیز و باور نکردنی بود. بهش گفتم چطور همچی چیزی رو میشه تصور کرد؟ مگه انگلیسی ها دیوونن که به ملی شدن نفت روی خوش نشون بدن؟ وانگه اگه ملی کردن صنعت نفت به دستور خود انگلیسی ها بود، چطور ممکن بود برای صدور نفت ایران مشکلات و موانع ایجاد کنن تا هیچ کشتی نفت کشی نتونه تو خلیج فارس رفت آمد بکنه؟ علاوه بر این، فرستادن هیئتی تحت ریاست جکسون و بعد از اون هیئتی دیگه به ریاست استوکس برای چی بود؟ همینطور این تلاش مداوم انگلیسی ها از یک طرف و از طرف دیگه به کار افتادن منافع صدور نفت ایران و باز از یک طرف دیگه مذاکرات طولانی و دادن وعده های چشمگیر و جذاب مثل چه میدونم عدم مطالبه غرامت و دادن مالیات بر درآمد برای به دست آوردن چه هدفی بود؟ چطور ممکنه تصور کرد که انگلیسیا در ملی کردن نفت روی خوش نشون بدن؟ شاه در مقابل این استدلال منطقی یک دلیل بیاورد که از خود مدعا شگفت‌انگیزتر و باور نکردنی تر بود. گفتن اگه ملی شدن نفت ایران به دستور خود انگلیس‌ها نیست، پس حسین فاطمی تو دستگاه مصدق چیکار میکنه؟ مگه اون برادر سیف پور فاطمی نیست؟ مگه سیف پور فاطمی شاگرد مدرسه انگلیسی ها تو اصفهان و یکی از انگلوفیلای سرشناس نیست؟ پس باید برادرش هم همینجوری باشه دیگه. چگونه به ذهن شما خطور نمیکنه که حسین فاطمی خودش صاحب رأی و فکر و به راستی یکی از معتقدان به دکتر مصدق و قلم خودش رو وقف حمایت اون کرده؟ آیا برادر سیف پور فاطمی بودن مستلزم اون نیست که حسین فاطمی هم تابع رأی و سیاست برادر خودش باشه؟ نقل این قضیه فقط برای نشون دادن طرز فکر شاه بود. یک سیاستمدار عاقل هیچ وقت اینجوری فکر نمی‌کنه، اینجوری نتیجه گیری نمی‌کنه. ولی شاه اینطور نبود. اون به قدری ضعیف و نفس بود که از ترس دکتر مصدق و اصرار اون ناگزیر شد وزیر دربار مورد اعتماد خودش رو کنار بذاره و به جاش فرد مورد نظر مصدق یعنی ابوالقاسم امینی رو به وزارت تعیین بکنه. از همه اینا بالاتر این که مصدق موفق شد اون رو به بهونه سفر از ایران خارج کنه.
آنچه شنیدید بخش کوتاهی از زندگی سیاسی محمد رضا پهلوی و یکی از خاطرات سناتور علی دشتی درباره او بود.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.